بسته تو نشانه خوشی، چشمش که به گنبد تو روشن چون ما، دریافت که خانه خانه خوشی.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آمادگی نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی در ایام نوروز. پلیس و سازمان هلال احمر از امروز تا 17 فروردین آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
ورود اولین محموله دام زنده با کشتی به کشور. تا پایان سال واردات دام زنده به 90,000 رأس میرسد.
و افزایش تنش میان آمریکا و اروپا. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد عوارض جدید بر کالاهای اروپایی اعمال میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. سلام شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران، صبح جمعه شما بخیر. 24مین روز از اسفند ماه سال 1397 و آخرین جمعه سال 97 هست. با خبرهای بامدادی از رادیو ایران، خانم ارمی و من رئیسیان با شما هستیم.
تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی در ایام نوروز اعلام آمادگی کردند. قرارگاه‌های نوروزی پلیس راهور از امروز آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی است. فرمانده نیروی انتظامی گفت پلیس برای برقراری امنیت در راه‌ها و جاده‌های کشور در تمام مسیرها، به ویژه مسیرهای پرتردد، حضوری فعال دارد. سردار اشتری افزود:
همکاران بنده در پلیس راهنمایی و رانندگی قرارگاه خودشون رو از 24 تا 17 فروردین ما برقرار کردن و در خدمت مردم هستن. رزمایش سفرها و ایمنی راهها و همکاری که میشد همه دستگاه ها بکنن، دیروز کار خودش رو شروع کرد و هماهنگی های مربوطه بین پلیس راهور و دستگاه های مربوطه برای مسیرهایی که مردم عزیز در حال سفر هستن، این آمادگی ایجاد شده.
گروه های سازمان هلال احمر هم برای خدمات رسانی به مردم و مسافران نوروزی اعلام آمادگی کردند. بر اساس اعلام این سازمان، طرح نوروزی امداد و نجات هلال احمر با بیش از 1400 پایگاه ثابت و موقت از امروز تا 17 فروردین اجرا می شود. به گفته مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، گروه های واکنش سریع در مراکز استانها برای طرح نوروزی حضور دارند.
مجموعاً 1421 پایگاه با بکارگیری روزانه 5500 نفر از امدادگرانمون در این طرف فعالیت خواهند کرد. 3400 دستگاه خودرو امدادی شامل آمبولانس، خودرو نجات و خودرو عملیاتی پیش بینی شده که مورد استفاده قرار بگیره. 4 فروند بالگرد پوشش امداد هوایی با شعاع 150 کیلومتری کل کشور رو به عهده خواهد داشت. هر فروند بالگرد شعاع 150 کیلومتر. علاوه بر اون، تیم‌های واکنش سریع در مراکز استانها و تیم‌های خواهران در مراکز استانها یا محل‌هایی که به تشخیص استان نیاز باشه کار پاسخگویی به حوادث رو به عهده خواهند داشت. شماره 112 رو به خاطر داشته باشن هموطنان عزیزمون، حتی بدون سیم کارت هم این قابلیت ایجاد شده و هست که بتونن با شماره 112 تماس حاصل بکنن. این طرح تا 17 فروردین ادامه خواهد داشت.
12,000 واحد اقامتی وزارت آموزش و پرورش هم در ایام نوروز پذیرای فرهنگیان در سراسر کشور است. الله‌یار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت فرهنگیان علاقمند به استفاده از این اماکن می توانند تا 27 اسفند در سامانه‌ای که به همین منظور تعیین شده نام نویسی کنند.
اسکان نوروزی با توجه به افزایش روزهای تعطیل سال 98 که تقریبا تا 15 16 ام تعطیلی وجود داره، ما پیش بینی می‌کنیم که 14 میلیون نفر روز از مراکز ما در استان‌های مختلف استفاده بکنن، که خب ما همه مراکزمون رو تجهیز کردیم. بحث ثبت نام هم حدود 12000 مرکز و جای مختلف هستش که حالا چه در قالب مراکز موقت ما چه در قالب مراکز دائمی ما اینا تجهیزاتش انجام گرفته، تجهیز شده، ثبت نام شروع شده و تا 27 اسفند ماه ادامه داره ثبت نام در سامانه. من از همه فرنگی عزیز خواهش می‌کنم که حتما قبل از مبادرت به سفر ثبت نام کرده باشه. کسی بدون ثبت نام به اون مراکز مراجعه نکنه، چون هم ازدحام زیاده، هم ظرفیت‌ها محدود و تقاضاها بالا و ممکنه که حالا یک سری تولید اشکال بکنه برای اونها که ما شرمنده شون بشیم.
سازمان جوانان هلال احمر هم آمادگی خود را برای خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز اعلام کرد. بر اساس گزارش این سازمان، 1200 پایگاه ثابت و سیار سازمان جوانان هلال احمر با مشارکت 12000 نفر به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.
استان کوهگیلویه و بویراحمد با جاذبه‌های بکر و زیبای گردشگری امسال نیز پذیرای مسافران نوروزی است. گزارش همکارم از یاسوچ.
کوهگیلویه و بویراحمد، دیار کوهستان‌های سر به فلک کشیده و طبیعت بکر و دست نخورد. مناظر زیبای این سرزمین حسی سحرانگیز رو برای گردشگران داخلی و خارجی تداعی می کند.
خیلی عالی بود، مردمانش، طبیعتش.
وجود بیش از 2600 اثر باستانی، 299 تفرجگاه سیاحتی و زیارتی، 500 چشمه جوشان، 20 رودخانه بزرگ و کوچک، بیش از 400 آبشار دائمی و فصلی و ده‌ها پارک جنگلی از جاذبه‌های این سرزمین رویایی است.
و ایشا دعوتی کردم که حتما تشریف بیارین و استان زیبای ایما، استان چهارفصل کوهگیلویه و بویراحمد.
منو خوشحالی کنید بیایتون و ایشهر زیبا سفر کنید.
شهر قدیم دهدشت، نقوش برجسته تنگ سولک، قلعه چرام، پل بریم، گورستان تاریخی لما و پل پاتاوه از جمله آثار تاریخی این سرزمین کهن است. مگر می شود به این تابلوی نقاشی طبیعی زیبا سفر کنی و با خودت سوغاتی به یادگار نبری؟
اصل بسیار ناب، اصل کوچلو و بویراحمد هست.
جنس هم خیلی عالی هستند، کار دست واقعا خیلی زیبا. و
شما می توانید از طریق استانهای بوشهر و فارس، اصفهان و چهارمحال و بختیاری به این بهشت چهار فصل سفر کنید.
منتظر حضور شما میهمانان و گردشگران عزیز در پایتخت طبیعت ایران هستیم. محبوب هادوی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، آبشار یاسوج.
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بازارها شلوغ و پر از ازدحام است و مردم در تدارک خرید شب عید هستند. گزارش همکارم درباره بازار شب عید در اصفهان.
باز شدن شکوفه ها نوید بخش اومدن بهاره. حالا بازارهای اصفهان هم حال و هوای بهاری پیدا کرده و آوای زندگی رو میشه در شلوغی اون دید.
مدلای جدید به فرمان 30 تومن شد.
یا حراجی سفره دم دستی به قیمت بالغانه.
حراجی واقعی این طرف بازار.
از رفت و آمد مردم میشه فهمید ساز بازار خرید و فروش کوچه کوچه.
بازار خوبه، داغ الحمدلله.
هم اومدم برای خرید.
میان شلوغ، مردم جنب و جوش دارن.
خرید کردی؟
بله.
چی خریدی؟
لباس.
من لباس برای بچه ها گرفتم، برای خودم هم میخوام تا یکونم.
روی گشاده و لبخند کاسب ها هم در رونق گرفتن بازار بی تأثیر نیست.
هوای مردم رو داری؟
بله خیلی.
مشتری که میاد تخفیف میخواد، بهش تخفیف میدم تا امکان چه داشته باشه.
خودمون از خود مردمیم، سعی میکنیم تا یه حدی بتونیم ملازم مردم ها بکنیم. بالاخره تا اونجا که بتونیم رضایت مشتری ها جذب کنیم.
خرید و انتخاب اول برای بچه ها.
دو دست لباسی گرفتی برای
خریدی برای؟
بله. من
دو نوارش کردی برای شب عید یا؟
بله.
عیدم مال بچه ها دیگه.
بله دیگه.
ما باید فقط ببینیم لذت ببریم.
آره دیگه.
البته این روزها میتونه فرصت خوبی برای خرید کالای داخل و روشن نگه داشتن چراغ تولیدی های وطنی باشه.
ان شاء الله سال 98 سال خوبی برای مردم باشه.
پر از روزی، پر از برکت.
آقا عیدت مبارک.
یالا
تب و تاب بازار و رونق خرید شب عید همش برای استقبال از بهاره. حالا وقتشه با همدلی و
دستگیری از همدیگه، دلمون رو هم بهاری کنیم. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از ورود اولین محموله دام زنده با کشتی به کشور خبر داد و گفت تا پایان سال جاری واردات دام زنده به 90 هزار راس میرسد. حمید ورناسری گفت نخستین محموله دام زنده از رومانی که صاحب یکی از برترین نژادهای گوسفند است با کشتی وارد کشور شده است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود تگ روزهای آینده نیز چندین محموله دیگر دام زنده با کشتی وارد کشور می شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد واردات دام زنده به کشور تا زمانی که بازار گوشت به تعادل برسد ادامه دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد خبر داد. محمد باقر نوبخت در نشست با سرمایه‌گذاران در کیش گفت این کارگروه به متعادل کردن نرخ ارز کمک خواهد کرد.
این کارگروه میتوانه تشکیل بشه تا ما با هم همفکری بکنیم که به چه روش میتوانیم هم از منافع عموم مردم در جهت تثبیت و یا متعادل کردن نرخ ارز استفاده بکنیم، هم به گونه عمل بکنیم که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این منطقه بتونند مشابه گذشته و یا با زحمت کمتری فعالیتاشون رو ادامه بدن. بنابراین برای اینکه همفکری بیشتری صورت بگیره و تصمیماتمون که در مرکز اتخاذ میشه، در سرزمین اصلی اتخاذ میشه، متنافر و متناقض با فعالیت‌های این منطقه نباشه، این کارگروه میتوانه زمینه خوبی رو فراهم بکنه که حتی اگر لازم شد ما نسبت به برخی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی رو که داریم بتوانیم اونها رو به نحو شایسته اصلاح بکنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش صادرات کشور در 11 ماه امسال خبر داد. محمد رضا مودودی رشد صادرات پتروشیمی را 14% اعلام کرد.
بخش اقلام صنعتی، پتروشیمی، کشاورزی در این بخش ها صادراتمون خوب بوده. ما تقریبا در بحث اقلام مختلف تقریبا نزدیک به 2% رشد رو همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل داریم. پتروشیمی ما تقریبا نزدیک به 14% رشد داشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، کما اینکه میدونید که پتروشیمی هم مشمول اون تحریم ها بود. سایر محصولات معدنی و صنعتی ما هم مشمول مثل خودرو، مثل محصولات معدنی، اینا همه مشمول این تحریم ها بودن، اما الحمدلله روندشون منفی نشده حداقل در این یک سالی که گذشت.
رژیم صهیونیستی در اقدامی تجاوزکارانه بار دیگر مناطق مختلف نوار غزه را به ویژه مرکز و جنوب آن هدف قرار داد. رژیم اشغالگر قدس مدعی شده است که این حملات در واکنش به شلیک دو فروند راکت به تل‌آویو اتخاذ شده است. ارتش این رژیم اعلام کرد دو فروند راکت از نوار غزه به سوی تل‌آویو شلیک شدند که یک مورد از آنها از سوی سامانه ضد موشکی رهگیری شد. تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد پس از حمله موشکی به تل‌آویو، مقامات اسرائیلی ضمن تشکیل جلسه کابینه امنیتی با حضور نتانیاهو تصمیم گرفتند که واکنش و پاسخی در سطح گسترده به نوار غزه داده شود. دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از همه وزیران خواسته است از هر گونه اظهار نظر در خصوص شلیک دو موشک از نوار غزه به سوی تل‌آویو خودداری کنند. سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر قدس هم اعلام کرد هیچ اطلاعاتی در خصوص چگونگی شلیک دو موشک از نوار غزه به تل‌آویو در اختیار نیست و در این حمله موشکی ارتش اسرائیل غافلگیر شد. برخی خبرگزاری ها هم از اعلام حالت آماده باش در همه شهرک های صهیونیست نشین هم مرز با نوار غزه خبر دادند. تجاوز دیشب و بامداد امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در حالی است که حماس و جهاد اسلامی مسئولیت حمله موشکی به تل‌آویو را رد کردند. ناظران سیاسی معتقدند نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر با بحران آفرینی قصد دارد آرای صهیونیست ها را در انتخابات سراسری این رژیم به دست آورد.
تیراندازی در چند مسجد در نیوزیلند با ده‌ها کشته و زخمی. در یکی از این تیراندازی‌ها در شهر کرایست چرچ فردی که لباس نظامی پوشیده بود با اسلحه اتوماتیک به سمت حاضران در مسجد این شهر تیراندازی کرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند یک نفر دیگر نیز در داخل مسجدی در محله هادلی پارک این شهر تیراندازی کرده است. گزارش‌هایی از حضور نیروهای مسلح پلیس در مسجدی دیگر در محله لین هود منتشر شده است. پلیس از ساکنان مرکز شهر کرایست چرچ خواست در خانه‌های خود بمانند. تمامی مدارس و ساختمان‌های شهرداری کرایست چرچ بسته شدند. هنوز آمار قربانیان این تیراندازی‌ها از سوی مقامات به طور رسمی اعلام نشده است، اما گفته می‌شود در این تیراندازی‌ها دست کم 27 تن کشته شدند.
مجلس سنای آمریکا به قطعنامه لغو وضعیت اضطرار ملی ترامپ رأی داد. سنای آمریکا دیشب این قطعنامه را با 59 رأی در مقابل 41 رأی تصویب کرد. رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطرار ملی را برای تامین بودجه لازم برای احداث دیوار مرزی با مکزیک که کنگره مخالف آن بود وضع کرده بود. حالا این قطعنامه برای اجرایی شدن باید به امضای ترامپ برسد که وی در واکنش به تصویب قطعنامه در پیامی توییتری گفت آن را وتو خواهد کرد. این نخستین بار خواهد بود که ترامپ در مقابل کنگره از وتو استفاده خواهد کرد. کنگره برای رد وتوی رئیس جمهور آمریکا نیاز به 2/3 آرا دارد، اما با حمایت نچندان چشمگیر جمهوری خواهان هیچ یک از دو مجلس قانونگذاری آمریکا در حال حاضر امکان این اقدام را ندارند. درگیری ترامپ با دموکرات‌های کنگره برای تصویب بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا منجر شد که به مدت 35 روز ادامه داشت.
پارلمان انگلیس باز هم به تعویق برگزیت رأی داد. برای سومین شب متوالی موضوع برگزیت در دستور کار پارلمان انگلیس قرار گرفت که پس از بحث و جدل‌های فراوان نمایندگان با اختلاف 210 رأی به تمدید مهلت قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موافقت کردند. به این ترتیب اگر اتحادیه اروپا هم با درخواست انگلیس موافقت کند، این کشور در تاریخ 29 مارس 9 فروردین از عضویت اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد. مدت زمان این تمدید بایستی از طریق مذاکره میان دولت انگلیس و اتحادیه اروپا مشخص شود. نخست وزیر انگلیس قرار است این موضوع را در نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح کند. پارلمان انگلیس در این حال به طرح برگزاری مجدد همه‌پرسی درباره خروج از اتحادیه اروپا رأی منفی داد.
رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد عوارض جدید بر کالاهای اروپایی اعمال می‌کند. ترامپ گفت اگر اتحادیه اروپا مذاکره درباره تجارت را نپذیرد، آمریکا عوارض اضافی بر کالاهای اروپایی به ویژه در بخش خودروسازی اعمال می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت اتحادیه اروپا در روابط تجاری با آمریکا بسیار ناعادلانه برخورد می‌کند. نمایندگان پارلمان اروپا دیروز با آغاز مذاکرات تجاری با آمریکا مخالفت کردند. آمریکا قصد دارد مذاکرات تجاری با اروپا را ابتدا در بخش کشاورزی آغاز کند. اتحادیه اروپا که نگران است تا شاهد ورود گوشت‌های هورمونی و یا محصولاتی به بازار اروپا باشد که به لحاظ ژنتیکی اصلاح شدند، به همین علت از این مذاکرات امتناع می‌کند.
معاون وزیر صنعت می‌گوید با مذاکرات صورت گرفته و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری رنو در ایران، این شرکت خودروساز فرانسوی به زودی دوباره به ایران باز خواهد گشت. مرداد امسال شرکت رنو با اعمال فشارهای آمریکا فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درآورد.
مدیر کل راه و شهرسازی مازندران گفت 10 کیلومتر دیگر از جاده حراز شهر خطی شده که برای بهره برداری مسافران و گردشگران در تعطیلات نوروزی افتتاح می شود. محمد نظری افزود با بهره برداری از این مسیر بخش زیادی از ترافیک در محدوده پارک جنگلی تا تونل به عنوان یکی از نقاط پرترافیک جاده حراز کاهش می یابد.
خبرگزاری تاس روسیه به نقل از معاون وزیر امور خارجه کره شمالی گزارش داد پیونگیانگ قصد دارد گفتگوها درباره خلع سلاح هسته‌ای به آمریکا را به حال تعلیق در بیاورد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
دادگاه رژیم آل خلیفه 167 شهروند بحرینی را که به منظور اعلام همبستگی با آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی این کشور در نزدیکی منزل او تظاهرات کرده بودند به زندان محکوم کرد.
پلیس اوکراین اعلام کرد که مشاور رسانه پترو پروشنکو رئیس جمهور این کشور در کیف پایتخت کشته شده است. گفته می شود وی قربانی حمله سارقان شده است.
و رئیس جمهور فیلیپین 46 نفر از مقامات دولتی شامل 3 نفر از مقامات کنگره را رسما به همکاری در فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش‌های غیرقانونی مواد مخدر متهم کرد. رودریگو دوترته گفت تحقیقات جنایی علیه این مقامات آغاز می‌شود. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. صعود تراکتور به صدر جدول و برد سایپا در هفته 22 لیگ برتر. در آغاز بازی این هفته دیروز تیم تراکتورسازی تبریز با تکل آنتونی استوکس 1-0 برابر میهمان خود پدیده مشهد به پیروزی رسید و با 43 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. استوکس هم با 12 گل زده به صدر جدول گل زنان صعود کرد. جورج لیکن سرمربی تراکتورسازی پس از برد تیمش گفت:
بازی خیلی سختی بود، پدیده تیم خیلی خوبیه، ولی ما شایسته پیروزی بودیم. تیم ما نشون داد که اون شخصیتش رو نشون دادیم که شخصیت ما شخصیت برتری بوده. به بازیکنانم تبریک میگم به خاطر این سه امتیاز، اینکه بازیکنان من برد در وجودشون است، گرفتن سه امتیاز توی وجودشون بوده، ازشون تشکر میکنم و این اتفاق بزرگ بود. در مورد داوری هم میخوام بگم که واقعا عملکردش خوب بود و بهشون تبریک میگم. از هواداران واقعا ممنونم به خاطر حمایتی که انجام دادن. میدونیم که الان حمایت در این بازی براشون شرط سختی بود، ولی به استادیوم اومدن، با انرژی که به تیم دادن ما حتی میتونستیم گل دوم هم بزنیم.
یحیی گل محمدی سرمربی پدیده:
ما یکی بازی‌های خیلی خوبش رو انجام داد، هرچند که نتونستیم امتیاز بگیریم، ولی از لحاظ فنی مستحق پیروزی بودیم، حتی مساوی هم نه. در هر صورت تصمیمات داوری هم متاسفانه به ضرر تیم ما بود. داور شجاعتش رو جا گذاشته بود، اومده بود تو زمین، خیلی ما رو اذیت کرد. سر همون گلی که خوردیم قشنگ واضح بود که این صحنه خطا روی بازیکن ما انجام شد، ولی خب در هر صورت وقتی داور تحت تاثیر جو و فضا قرار بگیره این تصمیمات هم وجود خواهد داشت. دو تا صحنه باید بازیکن حریف رو از بازی اخراج میکرد. من خودم از آقای حیدری انتظار نداشتم که اینقدر تحت تاثیر سوت بزنه.
تیم سایپای تهران هم در دیداری پربرخورد که 4 اخراجی داشت با گل دقایق پایانی امیرحسین حسین زاده 1-0 میزبانش نفت مسجد سلیمان را شکست داد و با 26 امتیاز به رده 6 جدول صعود کرد. در این مسابقه ساموئل سارفو و امید خالدی از تیم سایپا و بیژن کوشکی از تیم نفت مسجد سلیمان با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شدند. علی دایی سرمربی سایپا هم اواخر بازی از روی نیمکت تیمش اخراج شد. در ادامه امروز نیز ساعت 15 فولاد خوزستان در ورزشگاه تازه تأسیس فولاد آرنا میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود. سپاهان با 41 امتیاز و 2 بازی کمتر در رده سوم جدول قرار دارد و فولاد با 25 امتیاز در مکان 8 ایستاده است. در دیگر بازی امروز پارس جنوبی جمع از ساعت 17:45 دقیقه پذیرای ماشینسازی تبریز خواهد بود. فردا سپیدرود رشت با پرسپولیس، استقلال تهران با نساجی مازندران و یک شنبه زباهن با استقلال خوزستان و پیکان با صنعت نفت آبادان دیدار خواهند کرد. تیم بسکتبال شیمیدور ایران قهرمان مسابقات باشگاه غرب آسیا شد. در شب پایانی این رقابت‌ها در بغداد عراق دیشب تیم شیمیدور با نتیجه 66-58 تیم نفت بغداد را شکست داد و با 4 برد پیاپی به مقام قهرمانی رسید. پتروشیمی دیگر نماینده کشورمان هم در جایگاه دوم ایستاد و نفت بغداد سوم شد. تیم سایپا نخستین گام را برای رسیدن به مقام قهرمانی لیگ برتر والیبال محکم برداشت. در نخستین دیدار فینال این بازی‌ها دیروز تیم سایپا در سالن 12000 نفری آزادی تهران با نتیجه 3-1 تیم شهرداری ورامین را شکست داد و نیمی از راه قهرمانی را طی کرد. امیر حسینی کاپیتان سایپا در پایان بازی گفت:
بازی خوبی بود، بازی بود که تماشاشی ها اومدن تو سالون و بازی رو بسیار گرمش کردن. برای هر دو تیم انگیزه بزرگیه دیگه فینال، اومدن تمام تلاششون رو کردن. من جا داره تبریک بگم به کادر فنیمون، رو آنالیز تیممون که واقعا خوب تیم حریف رو آنالیز کردن. ما شناخت خیلی خوبی داشتیم نسبت به ورامین و فکر میکنم تونستیم تا حدودی کارهایی که بهمون گفته بودن انجام بدیم. بعضی جا هم فینال دیگه بچه‌ها میرن برای خودشون بازی کردن، احساساتی میشن. اونجا بود که یه ذره بازی پایاپای شد به نظر من و فکر می‌کنم اگه بتونیم اشتباهات فردیمون رو کمتر بکنیم انشالله میتونیم بازی برگشت رو به سلامت ازش عبور.
رحمان محمدی راد سرمربی شهرداری ورامین:
اون حساسیت بازی فینال اجازه نداد که ما بتونیم اون عملکرد همیشگیمون و کیفیت بازی خودمون رو توی زمین مسابقه نشون بدیم. خوشحالم از جنگندگی بازیکن‌ها، از تلاشی که توی زمین انجام دادن و تسلیم نشدن. سایپا لیاقت بردن این بازی رو داشت، به اندازه کافی خوب بازی کرد و شایسته این پیروزی بود. واقعا یکی از بهترین بازی‌هاش رو نشون داد توی زمین، در حمله و سرویس عملکرد خوبی داشتن. بالاخره این شانس هستش که توی بازی فینال ما بتونیم این اشتباهمون رو جبران کنیم. من امیدوارم که ما هم بتونیم توی بازی آینده بهترین عملکرد خودمون رو نشون بدیم که یه بازی خوب شاهد باشیم.
اضافه میکنم بازی دوم فینال یک شنبه آینده در سالن آزادی برگزار میشود. برنده دو مسابقه از سه بازی قهرمان لیگ برتر والیبال خواهد شد. در مرحله یک چهارم نهایی رقابت فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در تایلند، تیم ایران در وقت اضافه 3-2 مغلوب ژاپن شد و صعود به مرحله بالاتر و کسب جواز حضور در جام جهانی باز ماند. در هفته پایانی لیگ برتر بسکتبال، تیم شهرداری گرگان 76-58 پالش نفت آبادان را شکست داد و موقعیتش را در جدول بهبود بخشید. زبان اصفهان هم 80-73 مقابل پگاه تهران به برتری رسید و رد پدافند با برتری 60-57 مقابل نیروی زمینی نخستین برد خود را در این فصل کسب کرد. ضمن اینکه دیدار تیم‌های شیمیدار و آویجه مشهد هم به علت حضور شیمیدار در مسابقه غرباسیا به تعویق افتاد. تیم‌های اینتر و سویا از راهیابی به جمع 8 تیم برتر رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا باز ماندند. در دور برگشت مرحله کشف نهایی این بازی‌ها، تیم اینتر ایتالیا که در بازی رفت برابر آینتراخت فرانکفورت آلمان به تساوی بدون گل رسیده بود، دیشب در خانه 1-0 مغلوب این تیم شد و از راهیابی به دور بعد باز ماند. سویای اسپانیا هم پس از تساوی 2-2 در بازی رفت برابر اسلاوی پراگ جمهوری چک، دیشب 4-3 شکست خورد و حذف شد. در دیگر بازی‌ها چلسی انگلیس با 5 گل میزبانش دینامو کیف اوکراین را برد و در مجموع با برتری 8-0 راهی مرحله 1/4 نهایی شد. ناپولی ایتالیا با وجود باخت 3-1 در زمین سالزبورگ اتریش در مجموع 4-3 برنده شد و به دور بعد صعود کرد. آرسنال انگلیس 3-0 و در مجموع 4-3 رن فرانسه را مغلوب کرد و به جمع 8 تیم برتر پیوست. ویارال اسپانیا 2-1 از صدر یاران سردار آزمون در تیم زنیت روسیه گذشت و در مجموع با برتری 5-2 مجوز صعود گرفت. آزمون در این بازی 71 دقیقه بازی کرد و نتوانست مانع از حذف تیمش شود. دینامو زاگرب کرواسی هم در شبی که صادق محرمی را در اختیار نداشت 3-0 مغلوب بنفیکای پرتغال شد و صعود باز ماند. بنفیکا در بازی رفت 1-0 نتیجه را واگذار کرده بود. دیدار کراسنودار و والنسیا هم 1-1 مساوی شد تا والنسیا اسپانیا در مجموع با برتری 3-2 مجوز صعود بگیرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
سازمان هواشناسی امروز به جز بخشایی از شرق و جنوب شرق برای بیشتر مناطق کشور بارندگی پیش بینی کرد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز سامانه بارشی به جز بخشایی از شرق و جنوب شرق سایر نقاط کشور رو تحت تاثیر قرار خواهد داد که بیشترین بارش ها در نیمه غربی روی کوههای زاگرس خواهد بود. فردا سامانه بارشی در شمال شرق فعاله و به تدریج از کشورمون خارج میشه. اواسط روز فردا سامانه بارشی بعدی از شمال غرب وارد ایران میشه. یک شنبه سامانه بارشی بیشتر مناطق کشور رو فرا میگیره که در جنوب غرب و جنوب شدت بیشتری خواهد داشت. بارش ها روی نقاط مرتفع و سرسیر به شکل برف خواهد بود و امروز نواحی غربی و مرکزی خلیج فارس رو مواج و متلاطم پیش بینی میکنیم. اما نکته مهم وضعیت هوای روزهای آینده نوسانات دمایی محسوس خواهد بود، بدین صورت که در نیمه شمالی کشور ابتدا امروز کاهش دمای 5-8 درجه ای خواهیم داشت، فردا افزایش دمای 6-10 درجه ای و مجددا از بعد از ظهر یک شنبه و روز دوشنبه کاهش دمای 10-15 درجه ای رو در نوار شمالی کشورمون پیش بینی میکنیم. امروز تهران بارانی است، گاهی وزش باد خواهد داشت.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری با آگاهیتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:13 است. خیلی ممنونیم که به این بخش از خبرها توجه کردید. آرزو میکنیم که روز جمعه خیلی خوب و آرامی داشته باشید. به شما خوش بگذره. خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
اولین بارون پاییزا من از گریه لبریزم.